بحثمون تقریبا به تو مقام ثانی به پایان رسید. گفتیم که مرحوم شیخ در بحث تکرار عبادت احتیاط رو در این میدونن که امتثال تفسیریش صورت بگیره و با مانع روبرو هم. البته در بحث امتثال در جایی که به تکرار عبادت نمی انجامه، اونجاها ظاهراً بیشتر از احتیاط مستحب ندارن، یعنی بهتره که امتثال اجمالی صورت نگیره و تفصیلی باشه، ولی اینطوری نیست که در واقع حتما باید امتثال تفصیلی قرار بگیره. چیزی که رفقا میگن صدا چیز خوب نیست، یه پیام در شما اومد که
خب بهتر همین چیزی میشه.
الان صدا بهتره؟ الان بهتر شد یا نه؟ الان درست. خب ظاهرا زیاد خوب نیست. چطوری من؟ خب حالا خیلی شد. مرحوم شیخ آخرین صحبتی که کردم، درسته میگن صدا اصلا مفهوم نیست، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث این شد که مرحوم شیخ نظرشون این شد که در جایی که تکرار وجود داره چه علم تفصیلی و چه ظن تفصیلی خاص وجود داشته باشه قائل به چی میشیم؟ قائل به و حتی ظن تفصیلی مطلق قائل به این میشیم که احتیاط در ترک احتیاطه، یعنی احتیاط واجب باید امتثال اجمالی رو کنار گذاشت وقتی که میشه تفصیلاً به در واقع میتونیم امتثال تفصیلی بکنیم. بعد تو آخر بحث معمولاً که حالا اگر کسی هم میخواد احتیاط رو داشته باشه توی این ظرفی که بحث کردیم بیاد عمل رو طبق ظن تفصیلی انجام بده، یعنی مثلا کسیه که یکی از دو تا لباس رو میدونه نجسه، قد داره، میره از مادرش میپرسه میگه آقا کدوم یکی دو تا نجس بوده؟ مادرش میگه اون نجسه، این پاک. خب میاد تو لباس پاک نماز میخونه به نیت این که خب این پاکه و این من طبق دستور اشاره دارم انجام میده، این کار رو انجام میده. اگر میخواد احتیاط بکنه خب احتمال داره مادرشون رو اشتباه کرده باشه، اشتباه فکر کرده که این پاکمون نرسه، دستاره برعکس بوده، اشتباه هم بخونه، بیاد تو اون یه دونه لباس هم احتیاطا نماز بخونه. یعنی فرق احتیاطی که اینجا داره صورت میکره با احتیاطی که تو امتثال اجمالی داشتیم بحث میکردیم این بود که در امتثال اجمالی گفتیم هر دو تا عملی که داره انجام میده نمیدونه کدومش وظیفشه، میگه یا این قبله است یا این قبله است، یا این لباس پاکه یا این لباس، یا این آب مطلقه یا اون مطلقه، من وضو میگیرم نماز میخونم. اما تو اینجا احتیاطی که داره صورت میگیره داره در این حالی که به ظن تفصیلی عمل میشود داره احتیاط صورت میگیره. اینا معلومه تعبیرشون این بود که ولا یعنی فلا یعنی ولا یعنی ترک الاحتیاط اول به تحصیل واقع به ظن معتبر ثم الاتیان به محتمل آخر که خب توضیح شده. اینجا یک کسی توهم کرده که آقا این فایده نداره، این نوع احتیاطی که شما مطرح کردید قابل قبول نیست، مخالف احتیاط. پس این جمله رو دقت کنید، این احتیاطی که اینجا مأمور شیخ داره مطرح میکنه با احتیاطی که قبلا تو امتثال اجمالی مطرح میشد فرق داره. این خودتون دیگه توضیح دادم، روش فکر کنید که دقیقا فرقش روشن میشه. حالا همین احتیاطی که جدیداً مأمور شیخ داره مطرح میکنه، متوهمی میگه که ان هذا قد يخالف الاحتياط، این مخالف احتیاطه. من جهت احتمال کن الواجب ما اتا بهی به قصد القربة فیکون قد اخل فیه به نیت وجوب. ایشون مستشکل نمیفهمد، فهمد که آه این کاری که شما دارید بیه خلاف احتیاطه. چرا؟ چون ما گفتیم دوتا عمل داریم، یکیشو با ظن تفصیلی به نیت تفصیلی انجام بده، اون یکی رو به قصد قربت انجام بده. اون یکی که ظن تفصیلی دلالت براش نمی کنه رو به نیت قربت انجام بده. مستشکل میگه که خب آقا این بازم خلافه. چرا؟ چون ممکنه این تفصیلیه وظیفه واقعیش نبوده باشه و اونی که به قصد قربت انجام داده وظیفه واقعیش بوده و اون که به قصد قربت انجام داده اون رو به نیت وجوب و به نیت وظیفهش به عنوان وظیفهی که به اختش تفصیلن اون رو انجام نداده و این خلاف احتیاط. من روشون میفهمم ببخشید دیگه بیشتر از اینی که من گفتم نمیشه احتیاط کرد. پس یه بار دیگه اینو تصویر بکنیم، بله معروف شیخ یه وجه احتیاطی مطرح کرد. گفت وجه احتیاطی چیه؟ اینه که عمل X رو چه ظن تفصیلی براش داریم رو به نیت ظن تفصیلی به عنوان واجبش انجام بده، عمل Y رو به نیت قصد قربت، نه به نیت واجبی که به اختمه، به نیت قصد قربت انجام بده. خب احتمال داره اینجا یه خلاف واقع اتفاق افتاده باشه، ممکن ظن تفصیلی اشتباه کرده باشه و من نیت وجوب رو باید برای این عمل Y انجام بدم نه برای X، ولی خب احتمالش هست. ولی کاری غیر از این نمیشه کرد، کاری غیر از این نمیشه کرد، یعنی نمیشه اون رو هم به نیت وجوب که انجام داد. لذا ایشون فهمید که و توهم این که ان هذا قد يخالف الاحتیاط، این مثلا گاهی وقتا مخالف احتیاط در میاد. کجا؟ من جهت احتمال کون الواجب ما اتا بهی به قصد قربت، ممکنه اون چیزی که وظیفش بوده واجبش بوده اون ایگرگه بوده، اون دومیه بوده که به قصد قربت انجام داده، نه اولیه ای که تفصیلا انجام داده. فیکون قد اخل فیه به نیت الوجوب، و با این احتیاطی که شما گفتید به نیت الوجوب اخلال به وجود اومده. اخلال به وجود اومده یعنی نیت الوجوب رو انجام نداده. نیت الوجوب هم نیت وجبه، یعنی به نیت الوجوب بخواسته انجام بده، اولی رو به نیت الوجوب انجام داده، دومی رو به نیت قربت، چون اولی رو ظن تفصیلی داشته ولو ظنن یعنی اعتقاد تفصیلی داشته، دومی رو نداشته. من اونجا میفهمن که مدفونی هم هم درستی نیست، به انده ها زمین بار میدن مخالف احتیاط به مالا بودمه، اصلا نمیشه، چاره ای نداره، ما همیشه تو احتیاط با این احتمال روبرویی که ممکنه خلاف واقع باشه. چرا؟ شما ببینید ما بین یک دوگانه گیریم، یا باید چیزی را که نمیدانیم واجب است رو تفصیلا نمیدونیم واجبه به قصد و وجوب انجام بدیم که این خب بدعته، این خلاف احتیاطه، یا اینکه انجامش بدیم به قصد قربت. یکی از این دوتا حالت رو داریم که وقتی انجامش میدیم به قصد قربت ممکنه واجب باشه و ما به قصد وجوب انجام نداده باشیم، این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه اینه که اگر به نیت وجوب انجام بدیم اون چیزی که نمیدانیم تفصیلا که واجبه، وقت لذا ما بین این ما باید یکی از این دو تا رو انتخاب کنیم، یا چیزی رو که نمیدونیم، چیزی رو که نمیدونیم واجبه به قصد وجوب انجام بدیم، یا نه به قصد غربت انجام بدیم ولو اینکه واجب هم باشه، واجب تعیین یعنی واجبی باشه که تفصیلا باید در واقع واجب تفصیلی ما بود. اما این اینه که رضا مرموشون میتونه که اصلا یه نکته مبنای حرفی که داره گفته میشه قصد وجه دیگه، میگه قصد وجه لازمه، بعد با قصد وجه شما خلاف احتیاط قد یخال خود احتیاط. مرموشه میفهمد که بنده ادعا میکنن تمام کسانی که قصد وجه رو لازم میدونند در فرض احتیاط قصد وجه رو لازم میدونند، ولی هیچ وقت نمیتونن غالب احتیاط بشن و یقینا غالب احتیاط میشون، پس یقینا قصد وجه رو در احتیاط لازم نمیدونن. اینو قشنگ دقت کنید. به ان هازم مقدار من مخالف للاحتیاط نمونه و بودم. درسته من یه احتیاطی رو مطرح کردم که احتیاطی ترین کاری بود که ممکن بود، ولی با این حال احتمال مخالفت واقعا هم داره. از لاعطا بهی به نیت الوجوب کان فاسدن قطعا. اگر این دومی رو که به قصد قربت انجام داد نظر تفصیلی نداشتیم نسبت بهش اونو بخواد به نیت وجوب انجام بده کانا فاسد هم قطعا، قطعا این خلاف واقعه. لعدم وجوب این ظاهرن علم مکلف بعد فرض الاتیان به مواجه و علیکی زن نهر متوجه، چون اون دومی ظاهرن بر احتیان مکلف نیست، بعد از اینکه اولی واجب شده بر احتیان مکلف به زن متوجه بعد از اتیان مواجه و علیکی زن. و این شعه تا قلد و همشه میگه که به عبارت دیگه این نیت الوجه ساقطتون فیما یوتا بهی من بابل احتیاط اجماعا حتی من القائل به اعتبار نیت الوجه. نیت وجه، نیت وجود، ببینید اشکال متوهم چی بود؟ اشکال متوهم این بود که فیکون قد اخل فیه به نیت وجود، به نیت وجه گاهی وقتا با این احتیاطی که شما مطرح کردید گاهی وقتا به نیت وجه اخلال وجود میاد. منوشه میگه که بله این نیت الوجه ساقطتون فیما یوتی بهی من بابل احتیاط اجماعا، نیت وجه ساقط میشه در جاهایی که احتیاط قرار صورت میگیره اجماعا ساقطه حتی من القائل به اعتبار نیت وجه. چرا؟ چون اگر ساقط ندونن لأن لازم قولهم به اعتبار نیت الوجه فی مقام الاحتیاط عدم و مشروعیت الاحتیاط و کنه لغو. اگر بخوام ساقط ندونند لازمه اعتبار نیت وجه در همه جا حتی احتیاط این میشه که احتیاط مشروع نمیشه و احتیاط لغو میشه. یعنی چرا؟ چون ما یقینا در احتیاط یک طرف رو حداقل یک طرف رو نمیدونیم، وقتی نمیتونیم نمیدونیم نیت بحث داشته باشیم در نتیجه یا بلو یا احتیاط نیست لفظ. این میشه نکته. و از اون طرف هم این که احدی نیست از علما که احتیاط رو لفظ بدونه، قائل به جواز احتیاط نباشد. همه کسان، همه علما ما تو کتبشون که نگاه میکنن حرف از احتیاط دارن، حرف از احتیاط دارن یعنی یا نیت وجه رو قبول ندارن یا اگر نیت وجه رو قبول دارن در ظرف احتیاط نیت وجه رو منتظر نیستن. دیگه این قسمتش یک مطلب فقهیه، وقتی وارد فقه میشیم میبینیم به شدت میبینیم بحثای احتیاط توی فقه مطرحه. وقتی میبینیم مطرحه میگم دو حالت داره، یا اینکه اینها نیت وجه رو قبول ندارن یا اگر نیت وجه رو قبول دارن ملتزم به این شدن که در ظرف احتیاط نیاز به نیت وجه نیست. این میشه چی؟ این میشه جواب متوهم. در واقع جواب متوهم میگه که آقای شیخ شما دارید احتیاطی را مطرح میکنید، احتیاطی رو مطرح میکنید که این احتیاط باز هم احتمال خطا دارد و احتیاط نباید احتمال خطا داشته باشه. مرموشه میفرمایند که بیشتر از این مقداری که من عرض کردم نمیشه جلوی احتمال خطا رو گرفت. چرا؟ چون ضربه به اصل احتیاط میزنه. یعنی شما تهش باید بگید احتیاط نکنید. اگر شما میخواید همه احتمالات رو دفع بکنید با این فرض، نتیجه اینه که قائل بشید به عدم، اصلا به لغوی، به عدم جواز احتیاط مطلقا، در صورت که چنین چیزی ولا از اون نوع احدن یلتزم رو بذاره، احدی رو نمیشناسیم که ملتزم به این باشه، ملتزم به عدم مشروعیت احتیاط و کنه این لغو باشه. مثلا دوال معروف ممنون شیخ قضیه رو جمع میکنه و میفهمد که این سبک احتیاطی که بنده عرض کردم احتیاطی ترین نوع احتیاطه. پس یه بار دیگه خدمت عرض میکنیم، در جایی که تمکن از علم تفصیلی باشد یا تمکن از ظن تفصیلی باشه، در جایی که تمکن از این موارد وجود دارد، با قرائن به دست اومد که امتثال اجمالی کار ظاهرا خلاف احتیاط، درسته؟ در جایی که امکان تفصیلی، تمکن تفصیلی از امتثال وجود داره، امتثال اجمالی تو فرض تکرار عبادت خلاف احتیاط و مرموش قبول داشت. اما مرموش با همین پیش فرض، یعنی در جایی که تمکن از علم یا ظن تفصیلی هست، یک احتیاط جدید رو مطرح میکنه. احتیاط جدیدش چیه؟ احتیاط جدیدش اینه که اون طرفی که ظن تفصیلی برش وجود داره رو انجام بدید با نیت ظن تفصیلی، طرف دوم رو به قصد قربت انجام بدید. این احتیاطیه که هم دیگه تکرار عبادت توش نیست، یعنی شما عبادت چیه؟ همینه که واجبه، اون دیگری رو داری انجام میدی صرفا به باب اینکه شاید اگر از شعاره این بوده نیتش، یعنی هم به شعاره این بوده اون رو انجام داده باشم، ولی تکرار نیست. نمیگه من دوتا نماز بودم که یکیش نماز رو باقی بود، نمیگه نماز من اینه، اگر اون هم باشه شعاره به مسیره. لذات یه احتیاطی رو در ظرف تمکنه از علم یا ظن تفصیلی مرمشه مطرح میکنه و میگه این احتیاط احتیاطی ترین کاریه که در ظرف تمکن میشه انجام داد. بخواید یه قدم فراتر از این احتیاط حرکت کنید، اصلا کلن اصل احتیاط رو نابود میکنید دیگه، اصلا عدم منجر و عدم مشروعیت و لغویت احتیاط
میشه. بچه سوال خود رو بگم
پرسیدن
که قصد
وجد
در احتیاط
شرط
نیست یا اصلا امکان نداره؟
نه، امکان نداره. یعنی چی؟ یعنی این که کسانی که شرط میدونن در تحقق عبادت، در تحقق عبادت شرط میدونن قصد وجد رو، در احتیاط که قرار میگیرن نمیتونن، این دقت کنید، نمیتونن دو طرف رو به قصد وجد، قطعا بیشتر از یک طرف نمیشود به قصد وجه انجام بشه، کار فاسدن قطعا. اگر بخوام دو طرف رو به قصد وجه انجام بدن، قطعا یک طرفش فاسده، قطعا. لذا در واقع خلاف غرض شکل میگیره. شما دارید با تعبیر بدعت کردم دیگه، گفتم یعنی شما میگی دلیل داریم که این واجب است، بعد میخوای احتیاط بکنی میگی این هم واجب است. اینو از کجا داری میگی که دلیل نداری برای وجوبش؟ که فقط احتمال میدی شاید این هم باشه. اصلا این هم واجب است کانا فاسده قطعا، تعبیر معلوم شده بود که این رو هم بخوای به نیت وجوب انجام بدی فاسده. لذا ظاهرش اینه که مانع بدعت و مانع انتصاب من غیر علم به شریعت داره رخ میده. اگر بخواد در ظرف احتیاط نیت وجه لحاظ بشه برای دو طرف، برای یه طرف که من روشه گفتم میشه و هم بچه احتیاطشو بیان کردم، برای دو طرف نمیشه. برای دو طرف یا باید قائل به عدم مشروعیت احتیاط بشید، یا باید قائل به خلاصه عدم لزوم نیت وجه در دو طرفش. ولا از اون نوع احدن یلتزم و بزالک عدسه یه دوی مکارم فی ظاهر کلام این فلقونیم. مرحوم سید ابن زهره در ظاهر کلامشون در قونیه فی رد الاستدلال علی کون الامر الوجوب. این دو خط رو نمیخونم، زحمت که اگه خواستید بکشید میکنم. اگر دیده باشید این کتاب استاد موسوی تهرانی، اونجا باید عبارت سید ابوالمکارم بگیم، چون بحث فرعی دیگه درسم یه چند دقیقه طول بکشه واردش نمیشم. خودتون عبارت سید ابوالمکارم رو نگاه کنید، ظاهر عبارت سید ابوالمکارم اینه که ایشون احتیاط رو نفی میکنه، چون احتیاط رو نفی میکنه و میگه ظاهرش اینه که به یه نتیجه خلاص ملتزم به احتیاط نمیشه کلن، که خب حالا بازم ظاهره، بازم باید ببین. المقام اول، خب برمیادیم سر قسمت اول بحث. قسمت اول بحث چی بود؟ آیا امتثال اجمالی، آیا امتثال اجمالی اون لوازم، ببخشید، اثبات اجمالی تکلیف آیا شبیه اثبات تفصیلی تکلیف هست؟ سوال این بود دیگه. یعنی این که وقتی تو علم تفصیلی ما گفتیم برای شما منجز می شود، یعنی موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، آیا همین مقدار در اثبات تکلیف اجمالا هم وجود داره یا نه؟ یعنی آیا همون طوری که در ظن تفصیلی، در علم تفصیلی وقتی علم حاصل میشد مخالفت کردن با علم قطعا حرام بود، آیا ممکنه بگیم مخالفت کردن با تکلیفی که اجمالا ثابت شده مخالفت قطعی آیا حرامه یا نه، مخالفت احتمالی آیا حرامه یا نه؟ این سوالی که داشتیم که فعلا کاری به مخالفت احتمالی نداریم. مخالفت احتمالی یا موافقت قطعی اینا دروی سکن. اونایی که میگن موافقت قطعی لازم است، یعنی موافقت احتمالی که باید نمی کنند، یعنی مخالفت احتمالی صحیح نیست. اونایی که میگن وجوب موافقت لازم نیست، یعنی موافقت احتمالی اشکال نداره، یعنی مخالفت احتمالی اشکال نداره. ما فعلا این رو گذاشتیم برای بحث برائت و احتیاط. فعلا ما میخوام این طرف قضیه رو ثابت کنیم که آیا وقتی تکلیفی به علم اجمالی ثابت میشود، تکلیفی به علم اجمالی ثابت میشه، آیا حرمت مخالفت قطعیه دارد یا ندارد؟ میشه باش مخالفت قطعیه که آیا وقتی که ثابت شد یکی از این دوتا لیوان در واقع خمره، من میتونم دوتاشو بخورم یا نه؟ سوالم این بود. اما المقام الاول و هو کفایت العلم الاجمالی فی تنجز تکلیف و اعتبار و حکم تفصیلی. مقام اول کفایت علم اجمالی در تنجز و در خلاصه اثبات تکلیف بود. آیا تکلیف به عهده مکلف میاد؟ چطوری میاد؟ و اعتبارش مانند تفصیل. فقط عرفت ان کلام فی اعتبارهی به معنا وجوب الموافقت القطعیه و عدم کفایت الموافقت الاحتمالیه راجعون الى مسئلت البراعه و احتیاط. خب گفتیم که اعتبار علم اجمالی به معنای وجوب موافقت قطعیه و عدم کفایت موافقت احتمالی، اینو تو مسئله برات احتیاط بحث میکنیم. ول مقصود هنا بیان اعتباری فی الجمله الذی اقل مرتبته حرمت المخالفت قطعیه. اون چیزی که میخوام اینجا بیان بکنیم اون اقل مرتبه تنجز تکلیفه، که اون چیه؟ حرمت مخالفت قطعی است. اقل مرتبه تنجز اینه که مخالفت قطعی نمیتونید بکنید، اکثر مرتبهش میشه وجوب موافقت قطعیه، حتی موافقت احتمالی هم کفایت نمیکنه. این میشه فنر. پس ما تو فضای این قسمت داریم بحث میکنیم که آیا مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام هست یا نه. فنقول ان للعلم الاجمالی صورا کثیرا لان الاجمال لان الاجمال تاریخ ما فلان. چون فهمان که من یه مقدمه رو بحث مطرح میکنم، بعد طبق مقدمه وارد میشه. علم اجمالی صور کثیره ای داره، لان الاجمال تاریخ، اجمالی که آرز میشه، اما من جهت متعلق الحکم و اما من جهت نفس الحکم و اما من جهت الحکم متعلق. خب ایشون یه سه قسمی ابتدای بحث مطرح میکنن. میفهمن که گاهی وقتا خود حکم روشنه ولی متعلق حکم مبهمه. اما من جهت متعلق الحکم ما تبین نفس الحکم تفصیلا کما لو شکک با ان حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلق بالظهر اول جمعه. خب ما میدونیم در ظهر جمعه نمازی واجب است، پس نفس حکم وجوب صلات در ظهر جمعه روشنه. این وجوب در قالب ظهر یا جمعه نمیدونیم، درسته؟ یا میدونیم، مثلا میدونیم شرب خمر حرامه، نمیدونیم این لیوان خمره یا این لیوان خمره. پس ببینید ما هر بار هر دوتا مثال، هم برای شبه حکمی مثال داریم، هم برای شبه موضوعیه. شبه حکمیش مثل همین نماز جمعه و نماز ظهره که نفس حکم روشنه، متعلق حکم روشن نیست. شبه موضوعی هم نه، نفس حکم روشنه، تعلق حکم به این لیوان یا اون لیوان خواهیسه مشکوکه. خب یکی از صور اینه، پس اما من جهت متعلق الحکم ما تبین نفس الحکم تفصیلا، متعلق حکم مجمله ولی نفس حکم روشنه. کما لا شک ان حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلق بالظهر و حکم الحرمه یتعلق بهذا الموضوع الخارجی من المجتمعین او بذاک، حرمت نوشیدن خمر تعلق گرفته به این لیوان یا به اون لیوان. این قسمت اول. و اما من جهت نفس حکم ما تبین موضوعه، یا اینکه اجمال از جهت نفس حکم ما تبین موضوعه. مثلا مثلا ما میدونیم نماز جمعه یا واجبه یا حرامه. ببینید متعلق حکم روشنه نماز جمعه، ولی حکمش نفس حکمش معلوم نیست، یا واجبه یا حرام. این غیر از مثال قبل دیگه. مثال قبل گفتیم میدونیم ظهر جمعه واجبه یه چیزی، نمیدونیم نماز جمعه است یا نماز ظهر. اینجا میگیم نه، نماز جمعه یه موضوعه، تبیین موضوعه، یه موضوع خاص خارجی داریم، نمیدونیم که در واقع این واجبه یا حرامه. ما من جهت اجمال من جهت نفس الحکم ما تبیین موضوعی کما لا شک فی ان هذا الموضوع الکلی المعلوم الکلی او الجزئی یتعلق به الوجوب اول حرمه. این موضوع کلی خارجی یا موضوع جزء خارجی تعلق گرفته بهش وجود یا تعلق گرفته بهش حرمه. مثلا الان یه مثال شبه حکمیش همین مثال بودیم که زدیم که نماز جمعه یا واجبه یا حرامه. مثال شبهه موضوعیش که موضوع جزئی خارجی باشه، معلوم باشه، ولی ما توی حکم شک داشته باشیم. مثالش همینه که یه میتی رو زمین مونده، ما به خاطر قرائن نیم شک داریم این کافر یا مسلمان. ما میدونیم حکم کافر مثلا عدم مثلا شرایط برای دفنش نداره یا اصل دفنش هم واجب میشه، یا مثلا حالا واجب هم باشه با شرایط با، اما اگه مسلم باشه یه سری مناسک دیگه ای داره، حکم مشخصه. میت بودن هم مشخصه، ولی در خارج نمیدونیم میت در واقع کافر یا مسلم. نتیجه چی میشه؟ نمیدونیم وجوب دفع بهش تعلق میگیره با شرایطی یا وجوب دفع با شرایط بهش تعلق نمیگیره. مثلا حرمت دفع مثلا به کافر حربی مثلا چون محترم نیست اصلا حرام است دفعش. مثلا اینم یه نوعه. پس موضوع روشنه، ولی در واقع حکمی که بهش تعلق میگیره روشن نیست. و اما من جهت الحکم و المتعلق جمیعا، مثل ان نعلم ان حکما من الوجوب و تحریم تعلق به احد هذین الموضوعان. مثلا اینطوری بدون علم اجمال، هر دوتایش اجماله دیگه، میدونیم نماز جمعه یا نماز ظهر، نماز جمعه یا نماز ظهر حکم حرمت یا وجوب بهشون تعلق گرفت. ببین چطوری میشه، یعنی از یه طرف خود موضوع اجمال داره یا نماز جمعه یا نماز ظهر، از اون طرف خود حکم یا حرام یا واجب، این باعث شده که اجمالی رو من جهت الحکم المتعلق جمعی هم، مثل این که میدونیم حکم از وجوب و حرمت تعلق به احد هذین موضوع هم. این تا اینجا ثم الاشتباه فی کل من الثلاثه، بعدشون وارد تبیین شبهه حکمی ها و شبهه موضوعی و اقسامش میشن که انشالله برای جلسه بعد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.